ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمبود واکسن، اکسیژن، دارو و تجهیزات بیمارستانی در ایران افزایش یافته است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید قیمت حامل‌های انرژی باید واقعی شود. یک مقام ایرانی میگوید قطر 35% گاز هلیوم جهان را از پارس جنوبی برداشت میکند. گزارش از ایران حاکی از کمبود واکسن، اکسیژن، دارو و تجهیزات بیمارستانی در استانهای مختلف است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دست کم 8 استان ایران با مشکل تأمین اکسیژن مواجه هستند. به نوشته تسنیم، در استانهای گیلان، اصفهان، خراسان شمالی، همدان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و قم کمبود اکسیژن به مرحله حاد رسیده و در شهر اصفهان به علت کمبود واکسن هیچ تزریقی انجام نمی شود. ولی الله حیاتی، فرمانده قرارگاه نظارتی و عملیاتی ستاد مقابله با کرونا در خوزستان، روز سه‌شنبه از وضعیت بحرانی و بسیار شکننده در این استان خبر داد. او گفت در بیمارستان گلستان اهواز حتی تخت‌های مراقبت‌های ویژه قلب در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفته و تختی باقی نمانده است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس روز سه‌شنبه بر لزوم آنچه واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی نامید تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، فریدون عباسی با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه تعیین تکلیف یارانه پنهان در حوزه نفت و بنزین نامیده بود، گفت در این صورت مصرف انرژی کنترل می‌شود و باید به آنها که نیازمند واقعی هستند پرداخت‌های صورت گیرد. وی با انتقاد از گزارش‌های برخی رسانه‌های جنجال‌آفرین در مورد آسیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معیشت مردم افزود، قیمت حامل‌های انرژی نباید گران شود اما باید واقعی شود. یک عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید به خاطر نبود تجهیزات تولید گاز هلیوم در ایران، قطر با خیال راحت هلیوم از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت میکند. مهرداد عباد روز سه‌شنبه گفت که با توجه به ذخایر مشترک هلیوم ایران و قطر در میدان پارس جنوبی، نبود اقدامات لازم از سوی تهران باعث شده است که قطر این محصول را استخراج کند و به فروش برساند. قطر در 15 سال گذشته 3 پالایشگاه بزرگ تولید هلیوم از پارس جنوبی راه اندازی کرده و ظرفیت تولید این گاز گران قیمت را به 2.6 میلیارد فوت مکعب در سال رسانده است. به این ترتیب قطر به بزرگترین صادرکننده هلیوم در جهان تبدیل شده. سهم قطر از تولید گاز هلیوم در جهان 35% است. میدان پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است و 1/3 مساحت آن در آبهای ایران و 2/3 در آبهای قطر قرار دارد. و جمعی از صنعتکاران و کارگران پروژه‌ای شهرستان ایذه روز سه‌شنبه همزمان با 73rd روز اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای نفت در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع به منظور اعلام حمایت از این اعتصاب طولانی مدت انجام شد. وزارت دفاع روسیه در اطلاعی اعلام کرد که قرار است رزمایشی دریایی با حضور این کشور، ایران، جمهوری آذربایجان و قزاقستان اوایل ماه سپتامبر در دریای خزر برگزار شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی ساکن بریتانیا داشتم، از جزئیات این همکاری نظامی پرسیدم. حسین آریان:
در مرحله اول تلاش‌های گسترده‌ای به عمل اومده در سال‌های اخیر که همکاری بین نیروهای دریایی کشورهای حاشیه خزر رو افزایش بدن. در همین ارتباط هست که ما می‌بینیم 6th از مسابقات بین‌المللی جام دریا که در بندر انزلی شروع شد، از 3rd شهریور تا 10th شهریور ادامه خواهد داشت، کماکان ادامه داره و نیروهای دریایی آذربایجان، روسیه، ایران و قزاقستان در این شرکت دارند که بیشترش در ارتباط با تیراندازی سطحی و هوایی و کنترل خدمات در ناو و مهار به بویه و به طور کلی مسابقات غواصی. اینجاست که تقریبا ما میبینیم برای اولین بار که معاون ناوگان روسیه در دریای خزر که دریادار یکیموف است گفته که بلافاصله بعد از این مسابقات ما یک رزمایش مشترک هم تشکیل خواهیم داد که از نظر عملی هم هماهنگیشون رو بیشتر بکنن. البته این ظاهر کار هست در ارتباط با مسائل نظامی، کلی از مسائل در ارتباط با تقسیم دریای خزر و به طور کلی بستر اون هنوز حل نشده، دست کم از طرف ایران هنوز حل نشده، ولی هر کدوم از این کشورها دارن بنیه خودشونو از نظر نظامی در دریای خزر بیشتر میکنن. حتی ترکمنستان که در این مانور شرکت نداره، برای هماهنگی، برای بازدید از بنادر یکدیگر، برای آشنایی بیشتر که یه محیط دوستانی به وجود بیارن و در این حال از همدیگر یاد بگیرن و اگر لازم شد مشترکاً در دریای خزر اگر مسائلی پیش اومد، یعنی بحرانی پیش اومد، تصادفی رخ داد، به یکدیگر کمک بکنن.
بنیه نظامی ایران از لحاظ دریایی رو شما چطور فکر میکنید باشه؟ از این لحاظ که در مقایسه به خصوص با همین کشورهای منطقه دریای خزر منظورم هست، و بعد به طور کلی در چه دریای خزر و همینطور در خلیج فارس.
در دریای خزر از نظر بنیه نظامی حرف اول رو ناوگان روسیه میزنه که بیشترین یکانها رو در اختیار داره. دومین نیرو از نظر به حساب کمی و به باور من حتی از نظر کیفی نیروی دریایی ایران هست که سالهای اخیر تلاش فوق‌العاده‌ای به وجود اومده، حتی کشتی سازی که در دریای خزر در بندر انزلی به راه افتاد، حتی توانست علاوه بر ناوهای موشک انداز حتی ناوشکن بسازه که ناوشکن دماوند بود که متاسفانه به خاطر اشتباه کاری که پیش اومد در کنار اسکله در بندر انزلی غرق شد و هنوز احیا نشده. ولی از نظر توان نیروی دریایی ایران دوم است. اما در بعد وسیع‌تر در جنوب، یعنی در مانور مشترکی که قراره به گفته سفیر روسیه در تهران در خلیج فارس تشکیل بشه، نیروی دریایی روسیه و نیروی دریایی چین به مراتب قوی‌تر از ایران هستند و این مانوری را هم که می‌خواهند در خلیج فارس تشکیل بدن، این دومین مانور هست که مانور مشترک سه کشوره که اولی اون رو، یعنی اولین مانور مشترک رو در سال 2019 انجام دادن به اسم شیروع 2019 و هدف اون مانور اینجوری که از آن شده تأمین امنیت دریانوردی مقابله با راهزنی. ولی جدا از این، از بعد سیاسی، نزدیک شدن نیروهای دریایی این سه کشور و همکاری اینها داره یه سیگنال میده به آمریکا و حضور و همکاری این سه کشور با یکدیگر، به ویژه در آستانه خروج آمریکا از افغانستان و در راستای اون رقابت استراتژیک است در سطح دریا که بین چین و بین آمریکا در اقیانوس هند هست و همینطور روسیه. منتها ایران در این مانوری که دارن انجام میدن و اون بعد سیاسیش اینجا بازیگر مهمی نیست، ولی به میدان اومده و این دو کشور دارن نشون میدن که از ایران میخوان حمایت بکنن که حمایت دائمی به 100% نیست. مثلا وقتی که میبینیم به مسئله هستی، حمایتشون مشروطه و نکته مهم اینه که وقتی از راهزنی دریایی به طور کلی از تامین امنیت دریایی صحبت میکنن این سه کشور با برگزاری این رزمایش، این در حالی است که در توجه کشورهای اروپایی و آمریکا متوجه اقداماتی است که ایران در این منطقه انجام میده، با حمله‌هایی را که صورت داده علیه کشتی‌های تجارتی که آخرین اون در ارتباط با یک کشتی تجارتی اسرائیل بود.
پس آیا میشه به این گفتشون اطمینان کرد وقتی هدف اصلی این رزمایش رو تمرین کردن اقدامات لازم جهت حصول اطمینان از ایمنی حمل و نقل بین المللی و مبارزه با دزدان دریایی عنوان میکنن؟
در مقابله با راهزنی دریایی بیشک صادقانه است، برای اینکه ایران همیشه ناوگروه میفرسته برای این کار، کشورهای دیگه هم حضور دارن که تا سرحد امکان از این مسئله جلوگیری بشه. ولی با توجه به اون نگرانی که کشورهای غربی از جانب جمهوری اسلامی دادن به رفتارش در عرصه دریا، در خلیج فارس و دریای عمان، این بایستی با قید احتیاط این رو ما تلقی بکنیم. این هدف رو ذکر کردن ولی به باور من بیشتر بعد سیاسی داره، برای اینکه هر سه کشور میخوان نشون بدن که با هم دیگه متحد هستن، همکاری میکنن، هماهنگی دارن در مقابل حضور دریایی آمریکا در این آبها و به طور کلی حضور دریایی آمریکا در این منطقه.
گفتگویی بود با حسین آریان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی روز سه‌شنبه با انتشار یک بیانیه اعلام کردند که قوه قضایی مقصرین و عاملین اصلی سرنگونی این هواپیمای مسافربری را تبرئه کرد. این انجمن تاکید کرد که تنها یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این کشتار دست جمعی را دارد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی سال 98 پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به صدور قرار منع تعقیب برای مقصرین و عاملین اصلی سرنگونی این پرواز اعلام کرد که تنها یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این کشتار دست جمعی را دارد. بر اساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که 600 روز بعد از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده های شاکی در ایران قرار گرفته، برای شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یک پارچه پدافند، سیستم پدافند غیر عامل، نیروی هوافضای سپاه، سازمان هواپیمایی کشوری قرار منع تعقیب صادر شده است. برای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و علی عابدزاده، رئیس وقت سازمان هوایی نیز از سوی دادسرای نظامی تهران قرار منع تعقیب صادر شده و 10 نفر به جرم مشارکت در قتل غیر عمد 177 نفر، بیمبالاتی، اهمال، سهل‌انگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی شایسته کیفر دانسته شدند. خانواده های جانباختگان پرواز 752 هواپیمای اوکراین 26 اردیبهشت ماه با تجمع در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح خواستار اعلام جرم علیه سه مقام بلند پایه امنیتی و نظامی ایران شده و پیرو به شکایت قبلی خود علیه امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه، این بار شکایتی علیه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و هم محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دادسرا ثبت کرده بودند. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در بیانیه خود اعلام کرده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی که تحت فرمان رهبر این حکومت فعالیت می کند، مقصرین و عاملین اصلی را از جمله شورای عالی امنیت ملی به جرم بازگذاشتن آسمان و استفاده از افراد بیگناه به عنوان سپر انسانی، سپاه پاسداران و مقامات عالی رتبه آن به جرم شلیک دست کم دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده کل قوای نظامی است، از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دون پای افتاده است.
بله، گزارشی بود از کیانوش فرید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا که امیدوارم همراه ما باشید.